اقتصادی رو دیگه داریم
میبینیم.
بحث اقتصاد ارتباط امیدوار هستی که روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز.
الهی به امید تو. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. تو برنامه امروز میخوایم به بایدها و نبایدهای اصلاح سود بانکی در شرایط تورمی فعلی بپردازیم. همه جای دنیا تو اقتصادهای توسعه یافته یا حتی در کشورهای در حال توسعه معمولا وقتی تورم افزایش پیدا میکنه نرخ سود بانکی رو بالا میبرن، برای اینکه سپرده های بانکی از بانک فرار نکنن برن به سمت بازارهای کاسب. خب این در شرایطی است که یکی از راه های حفظ پول در بانک به عنوان یکی از منابع مهم تأمین مالی اقتصاد و صنعت تو بانک بمونه، صف تولید بشه، ولی یه مشکلی ایجاد میکنه و اون اینه که وقتی نرخ سود بالا میره قاعدتا نرخ تسهیلات هم بایستی افزایش پیدا کنه. اون وقت تولید کننده که میخواد بیاد تولید کنه قاعدتا باید تسهیلاتی باید بگیره که نرخ سود تسهیلات هم بالا میره و هزینه تولید رو بالا میبره. در واقع یک معادله است که اگر یک وجه اون رو بیایم حل کنیم، وجه دیگرش به نوعی به ضرر اقتصاد تموم میشه. تو در طی تقریبا دو سه دهه گذشته راهکارهایی که ارائه شده برای اینکه ما بتونیم نرخ سود رو بالا ببریم، در این حال نرخ تسهیلات هم که همزمان بالا میره به تولید صدمه نزنه، حمایت از تولیده، تسهیلاتی به تولید داده بشه که نرخ تسهیلاتش پایین تر باشه. اگر خاطرتون باشه در دولت نهم و دهم وام های اشتغال زایی در صنایع کوچک داده شد که مقادیر خیلی بالایی وام داده شد، ولی چون کشور درگیر تورم بود، دست کم 20% تورم داشتیم اون زمان، به بین 20 تا 25%، این وام های صنایع کوچک که برای اشتغال زایی داده شد همش رفت به سمت بازار مسکن و یک ما افزایش قیمت شدیدی تو حوزه مسکن پیدا کردیم. این اتفاق تو کشور ما خیلی کم میفته، یعنی ما در دولت اصلاحات که تورم حالا خیلی بالا نبود اما نرخ سود رو بالا بردیم، تسهیلات هم تا حدود 32 تا 35% بالا بردیم و بانک‌های خصوصی رو هم ایجاد کردیم، باز وام‌های درشتی داده شد علارغمی که سود تسهیلاتش هم بالا بود، اما رب به حوزه مسکن و افزایش قیمت مسکن رو تو اون دوره شاهد بودیم. بعد چند دوره این اتفاقات کشور ما افتاده. آیا راه مقابله با تورم اینی که ما نرخ سود بانکی رو بالا ببریم تا سپرده‌ها از بانک فرار نکنن، یا راه دیگری هم وجود داره؟ تو شرایطی که ما برای کنترل تورم بایستی سه محور رو کنترل کنیم، یکی محور بانکی، یکی محور بودجه‌ای و یکی محور تجاری، آیا این سه تا راه اگر الان امکان اصلاح هر سه تاش وجود نداشته باشه، اگر بیام تو حوزه بانک این کار رو انجام بدیم نتیجه مثبت میگیریم یا نه؟ نکته ایه که میخوام تو برنامه امروز بهش بپردازیم. مهمان حضوری ما در استودیو آقای دکتر جواد زندی هستن، از مدیران محترم حوزه پول و بانک و از کارشناس این حوزه، و تلفنی هم جناب دکتر فریدون پیمان از کارشناسان محترم حوزه پول و بانک رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر زندی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پیمان به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض دارم خدمت جناب عالی و مهمان ارجمند و همچنین شنوندگان فهیم این برنامه، در خدمت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر زندی ببینید، معمولا اردیبهشت هر سال شورای پول اعتبار میاد یه جلسه ای میذاره برای افزایش نرخ سود یا کاهش، حالا بسته به سیاست هایی که داره. خب اعضای شورای پول اعتبار هم مشخصن که کیا هستن دیگه، ولی ما تقریبا من فکر میکنم تو 10 سال گذشته، حالا اینو میشه دقیق گفت، تقریبیش بگیم تو 20 سال گذشته، ما ندیدیم که شورای پول اعتبار یا جلسه ای تشکیل بده که خروجی اون بشه افزایش نرخ سود، یا جلسه ای تشکیل بشه که اونو کاهش بده. عمدتاً رو همون نرخ سود قبلی تعامل شده. از طرفی معمولا به ماهای پایانی سال که نزدیک میشیم، خود دولت یا وزارتخونه ها میان اوراق منتشر میکنن با سودهای بالا. مثلا وقتی نرخ سود بانکی فرض 23%، اونا میان 26% نرخ فروش اوراق مشارکت رو اعلام میکنن که مردم میرن اینا رو میگیرن، تضمین شده از طرف دولت هست دیگه، یک ساله، دو ساله یا سه ساله با نرخ سود بالا. عملا مصوبه شورای پول و اعتبار رو زیر سوال میبره، یعنی خود به خود بانک‌های دیگه میافتن تو رقابت جذب سپرده و خارج از قاعده قانونی که موجود هست و مصوبه شورای پول و اعتبار، شروع میکنن به سپرده ها سود دادن که ما شاهد بودیم تو دولت 11 و 12 هم. در واقع میشه گفت بازار متشکل پولی ما یا در واقع این بانک هایی که بانک هم نبودن، مؤسسات مالی اعتباری بودن، چه ضربه ای به اقتصاد زدن. با سودهای بالای 30% 35% سپرده جذب کردن و زمین خوردن و مجبور شد دولت از در واقع خزانه خسارت این پول ها رو بپردازه. سوال اینجاست آقای دکتر زندی، این معادله ای که هر طرفش رو حل کنی اون طرفش دوچار مشکل میشه رو چطور میشه حل کرد که اولا شورای پول اعتبار بتونه نرخ سود رو منطقی بالا ببره، دو اینکه اگر بالا نبره تو شرایط تورم سپرده تو بانک ها نمیمونه؟ چه باید کرد؟
اول که من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
درود بر شما.
من یه نکته بگم دیگه، ما شورای پول اعتبار نداریم، شده هیئت عالی بانک مرکزی.
خب بعد از اصلاح قانون بانک مرکزی.
بله. بعد یه مورد دیگه، شورای پول اعتبار در بعضی مواقع نرخ سود کاهش داده.
درسته.
مثلا اگه شما خاطرتون باشه سال 92 با شعار سالمسازی نقدینگی که اون موقع اومدن سعی کردن از طریق پای پولی رشد نقدینگی رو، از طریق کنترل پای پولی رشد نقدینگی رو کنترل بکنن، ما اون زمان نرخ سود بانکی رو آوردیم پایین، یعنی نرخ سود بانکی رو فکر میکنم روی 22 آوردیم، 23 و 24 بود.
درست.
این مورد این داشته باشید. یه مورد دیگه ببینید، اولین که ما نرخ سود بانکی رو برای چی میخوایم افزایش بدیم؟ اول ببینیم آقا سوالمون این سوالمون چی هست. ما میخوایم به تورم پاسخ بدیم. خب تورم صرفاً اول که تورم تو کشور ما الان تورم فشار تقاضا نیست که من بخوام مثلا از سمت مثلا با کنترل تقاضا، چون توی کنترل رشد نقدینگی اینجوریه که میگم که آقا من جلوی رشد نقدینگی رو میگیرم که جلوی تقاضا رو کنترل کنم نذارم مثلا چطوری. اول که تورم تو کشور ما در حال حاضر از نوع فشار تقاضا نیست، از نوع فشار هزینه است، یعنی هزینه اون کالایی که ساخته شده داره میره بالا، حالا به هر دلیلی، مواد اولیه‌اش وارداتیه. ما تو کشورمون کلا دو تا لنگر اسمی داریم واسه نرخ تورم، یکی نرخ ارز و یکی هم حالا نقدینگی، به عنوان با یه توضیحاتی البته من بعد اون توضیحاتشو بهتون بگم.
بله.
ما اینکه ما سوالمون چیه، ما اول اینکه سوالمون چیه، ما آیا می‌خوایم نرخ سود بانکی رو ببریم بالا؟ خب این به سوال ما پاسخ میده. من یه گریزی میزنم به دنیای امروز. تو دنیای امروز ببینید ما دو تا نظریه راجع به پول داریم، یکی نظریه برونزایی پول، یکی نظریه درونزایی پول. برونزایی پول میشه همون نظریه ساموئلسون که میگه هر چقدر بانک مرکزی پای پولی مثلا تزریق بکنه توی بازار بین بانکی و حالا توی رفتار ترجیحش با بانک ها، با یه ظریف فزاینده ای این نقدینگی میشه وارد بازار میشه و بازارا رو تحت تاثیر قرار میده.
ظریف فزاینده حدود 7 تقریبا.
بله، ظریف فزاینده الان بودن رو 7 8 که این نظریه از کلا اصلا منسوخ شده است، یعنی حتی توی کتابای درسی دانشگاه آمریکا گفتن این نظریه رو وردی از کتابات. یه نظریه هم داریم به نام نظریه درونزایی پول که میاد میگه که آقا تقاضای پول از بخش واقعی اقتصاد میاد توی بانک‌ها و از بانک‌ها روی بازار بین بانکی و پای پولی میشینه و از اونجا باعث میشه که نقدینگی رشد پیدا کنه، چون بسته به رفتار بانک مرکزی از این ور نقدینگی رشد پیدا خواهد.
صحیح.
این باید ما به این موضوع دوم، چون تو ساختار اقتصاد ایران این موضوع دومه که داره صدق.
درست.
من خواستم از این جهت وارد بشم.
درست.
ببینید ما یه تجربه خیلی بدی رو همین چند سال اخیر داشتیم. ما اوراق سپرده 30% رو داشتیم. این اوراق منتشر شد. تا قبل از انتشار این اوراق نرخ سود بانکی من فکر میکنم روی 28% هم نبود. حالا اون نرخی که واقعی وجود داره ها،
درسته،
یعنی درست اسمن نرخ سود بانکی الان 22.5 برای تحصیلات 23، ولی خب تو بازار چیز دیگه ای ما داریم مشاهده میکنیم.
الان بانک ملی 26% 27% هم میکنه.
بله خب میگم به خاطر اینکه این موضوع این از این جهت بعد نگاه کرد که دیگه چه اتفاق اون اوراق 30% یه جورایی قبحش رو شکوند.
آره.
باشه که نرخ سود سپرده بره بالا و الان میبینید مبالغ خیلی بالاتر از 30% هم داره میبینید.
بانک افتادن تو رقابت دیگه. بله
افتادن تو رقابت، یعنی ما با یه انتشار یه اوراق، یعنی خواستم بهتون بگم که یه نمونه خیلی کوچیک از اینکه ما نرخ سود بانکی رو اسمن ببریم بالا چه اتفاقاتی ممکنه رخ بده.
درست.
یعنی اونو با نسبول عین خودمون قرار بدیم و اون موضوع انتشار اوراق بهش نگاه بکنیم. انتشار اوراق هیچ تأثیری در میدونم برای اینکه کنترل بازار ارز بود این موضوع انتشار اوراق
یا بخشی از کسی بودجه رو
بانک مرکزی اومد گفت آقا ما می‌خواستیم ارزا رو از دست مردم جذب برداریم ولی دیدیم نتیجه چیز دیگه ای شد.
خب
اولندش که استفاده از ابزار نرخ بهره رو به طور کامل سوزون، یعنی دیگه ما چون تو کشورهای مختلف میان یه کنترل مقداری دارن یه کنترل نرخی دارن، مثلا میام میگم نرخ بهره رو من افزایش بدم که بتونم مثلا جلوی سیالیت پولو بگیرم. خب یا مثلا کنترل مقداری، یعنی میام میگم توی ترازنامه بانک ها میام میشینن روی ترازنامه بانک ها میگن آقا تو بیشتر از مثلا 2% در ماه نمیتونی ترازنامه تو روش بدی. کشورهای مختلف روش های مختلفی داره.
بله بله.
کشور ما نشون داده که اون کنترل مقداری بهتر جواب میده، چون کنترل نرخی خیلی جوابگو نبوده. سال گذشته داشتیم که نرخ افزایش دادیم ولی تأثیری نداشت، حتی شده یه جورایی شده انبار بارود واسه نجهش
بعدی
از اینها.
خیلی متشکرم.
من تجربه استوب میکنم حالا توی
حتما به روز خواهیم پرداخت.
تلفنی خواهم.
متشکرم. آقای دکتر پیمان توضیحات آقای دکتر زندی رو شنیدید.
بله.
سوال اینجاست آیا ما تو شرایط فعلی با بازبینی نرخ‌های سود میتونیم سپرده ها رو به بانک برگردونیم؟ چون به حال ما الان تو شرایط مذاکره‌ای که صورت گرفته در قالب تفاهم نامه شاهد این هستیم که نرخ ارز کاهش پیدا کرده، بازارهای موازی که قبل از مذاکره و حتی قبل از آتش بس قیمتش خیلی نجومی بود، مثل طلا، مثل حتی خودرو، مثل حتی مسکن، اینها تقریبا کاهشی شدن. شاید نزدیک 4.6 میلیارد دلار ما ذخیره داشتیم برای اینکه بتونیم کالای اساسی رو تأمین کنیم اگر شرایط جنگی ما ادامه پیدا می کرد، و حتی صحبت از تلاش برای یکسانسازی نرخ ارز هست، یعنی ارزهایی که در قالب حواله داده میشه با ارز واقعی که تو بازار هست. مراد رئیس بانک مرکزی این هست. تو شرایط فعلی آیا ما با افزایش نرخ سود میتونیم این چالش رو برطرف بکنیم، یا به تعبیری که آقای زندی به کار بردن باز یه تصمیم دیگه میگیریم، یه اوراق مشارکتی رو منتشر میکنیم و یه گل به خودی میزنیم؟
اوراق گواهی خاصه.
اوراق گواهی خاصه. ببخشید
من اجازه میخوام اول ادامه سوالی که آقای زندی به درستی فرمودن چی شده میخوایم افزایش سود بدیم.
بله.
که نهایتش این تصور وجود داره در جامعه که اگه بخوایم سود سپرده‌های بانکی رو افزایش بدیم نقدینگی جمع میشه یا داخل سیستم بانکی و در نهایت به کاهش تورم منجر میشه، در صورتی که عملا همچین اتفاقی نمیفته. یکی از عوامل رو میتونیم در واقع موضوع نقدینگی و بحث نرخ سود رو در نظر میگیریم. چرا؟ چون همونطور که آقای زندی هم به درستی فرمودن تورم بخشش به خاطر هزینه های تولیدیه که افزایش پیدا کرده.
بله.
یکی از هزینه ها خب هزینه تامین مالیه دیگه. شما اگه بانک ها بیان نرخ سودشون رو فرض میکنیم، حالا این عددا رو که میگیم یه وقتی سوء تعبیری نشه، این عددهای فرضی، فرض کنیم بشه 30%.
بله بله.
خب 30% وقتی یه بانکی سپرده سود پرداخت میکنه، خب عملا باید نرخ تحصیلات هم 2%, 1% اسپرد براش بمونه.
درسته.
یعنی بیا 32% پرداخت کنه. یعنی همین الان یه کالایی رو ما مثلا 32.3% تامین مالی میخوایم بکنیم.
بله.
چه اتفاقی برای تولیدمون میفته؟ و اون قیمت تمام شده کالا چه اتفاقی براش میفته؟
بله.
به غیر از این کالا بحث اشتغال و مسائلی که وجود داره و تمایلی که دوباره همین تولید کننده ها دارن، خب چرا بریم این کارو بکنیم؟ پولمون تو بانک میذاریم بدون مالیات و بدون هیچ گونه هزینه ای.
بله.
نه تامین اجتماعی، نه مسائل کارگری و حاشیه‌ای که وجود داره، بیام جو 30% اون رو بگیریم تمام شده رفت کارش. پس این افزایش نرخ سود اگه بخواد بگیم کمکی به مسائل نمیدونم تورم اینا بکنه، به نظر من مخالفم همچین اتفاقی نمیفته. و از این ورم برای بانک ها مشکلاتی پیش میاد. ما همین الان افزایش نرخ سودی که تو سنوات گذشته داشتیم الان شده یه چالشی. حتی تو تحصیلات هم مطالبات معوقه بانک ها رو اگه ملاحظه بفرمایید به شدت افزایش پیدا کرده. بخشیش هم به خاطر عدم تمایل بدهکاران برای بازپرداخت بدهی‌هاشون.
الان نکول چقدره آقای پیمان؟
الان نکول متفاوته تو سیستم بانکی. یعنی ما تو بانک های خصوصی جدا از خصولتی ها جدا، ولی عمدتا مشکل تو دولتی هاست.
عددش چقدره میدونید آقای پیمان؟
10% رسیده.
به چقدر؟
تا 10% رسیده ریسک اعتباری بانک ها که استانداردش که چیزی که بنکر میگه ما باید 5% حتی اکثر باشه.
خب
ما همین الان یه گپ زیادی داریم.
دست.
و این کاهش این 10% هم که داریم واقعی نیست، چون بخشی از محل امحاله، یعنی تولید واقعی نبوده که طرف درآمد کسب کنه بیاد مثلا مستقیم به بانک مراجعه کنه بدهیاشو پرداخت کنه. از طریق ستاد تحویل مصوبات مختلف دولت میدونم زلزله انواع مصوباتی که مساعدتایی که صورت میگیره خوشسالیه باعث میشه که یه تمدیدی صورت بگیره از اون بگیم حادثه اعتباریمون کاهش پیدا کرده.
بله.
ولی مشکلی که پیش میاد تو بحث نرخ سود که الان موضوع برنامه‌تون هست.
بله.
ما الان نرخ سود مطالبات داریم 12%, 14%, 15, 16, 18, 21 و در نهایت 23.
خب
همین الان با همون کسی که حتی 20 اون که چی 16 18 که میگه اگه 16 18 رو بخوام بدم 18 و 6 میشه 24 شد یا وام جدید بگیرم میمونه تا وقتی که بانک فشارشو بیاره. از این منم خب یه سری موانع قانونی هم برای اجرایی وجود داره، بحث صدا تحصیله و موضوعاتی که بحث اشتغال و تولید است و مشکلاتی که واحدهای تولیدی دارن اصلا بعضی وقتا نمیشه اجرای ساده.
بله.
بس تمایلی برای باز پرداخت بری یعنی بانک ها با یه چالشی مواجه میشن حتی تو اصول مطالباتشون.
درسته.
و موضوع بعدی هم تو بحث تورم بخوایم صحبت کنیم، واقعیتش اینه که ما با همین وضعیت هم اگه این ورق قضیه رو نگاه کنیم نرخ در واقع تحصیلاتمون منفیه. یعنی ما الان 23% و مثلا تورم 40% در نظر بگیریم، طرف اومده مثلا 17% منفی داره از تحصیلات بانک ها استفاده میکنه. پس در خصوص افزایش نرخ سود تحصیلات، نرخ سود سپرده، ما باید دنبال گزینه ها و موارد دیگه باشیم که بحث های سیاسی وجود داره، بحث های ارضی وجود داره، مسائل تولید وجود داره. بانک ها هم بالاخره به عنوان مؤسسات مالی، حالا ما کشور ما یک کشور بانک محوره مثل کشورهای دیگه نیست، ما بوست محوره، مردم میرن مشارکت میکنن تو شرکت ها و واحدهای تولیدی اونجا. این نگاهشون به بانک، این بانک چند درصد سود میده، میان سمت این ور یا میان سمت بازارهایی
درسته
که وجود داره و خودشون تورم زاد.
خب حالا آیه دکتر پیمان، سوال اینجاست که اگر واقعا ابزار نرخ سود اگر هدف این باشه که هم جنابالی اون رو نفت کردید هم دکتر زندی،
الان این مشکلات وجود داره.
نمیدونم میخوام بگم پس الان ابزار نرخ سود به چه کار نظام بانکی میاد در شرایط فعلی؟
ببین الان یه مشکل دیگه هم ما داریم. خب بانک ها هم از اون یه الزامات دارن تو بحث پرداخت تحصیلات.
خب
بعضی من باید منابع مالی کافی داشته باشن. بعضی از منابعشون که فریز شده به دلایلی که خدمتتون عرض کردم، بخشش اینه حالا مشکلاتی توی جنگ پیش اومده یا تو بحث خوشحالیه که تو سنوات گذشته بوده، بخشی از مطالبات بانک ها برنگشت. از این منم باید یه جذابیتی داشته باشن برای سپرده گذار که بتونن مثلا نرخ سود بالاتری بدن، بتونن منابع رو جذب کنن.
درسته.
حالا این محدودیت وجود داره، مثلا بانک های خصوصی و حتی بانک های خصوصی هم دارن نرخ های ترجیح بالاتری پرداخت میکنن، عملا یه رقابت ناسالمی هم حالا به علت عدم نظارت بانک مرکزی یا سایر مراجع نظارتی پیش اومده.
ببینید آقای پیمان، الان سوال اینه که وقتی نرخ سود پایینه، خب ببین من مدافع این که نرخ سود رو بالا ببریم متناسب با تورم بکنیم نیستم، اما چون هم دکتر زندی رو باید سوال کنه هم شما، سوال اینجاست که وقتی نرخ سود اینقدر پایینه تقاضا برای تسهیلات زیاده، چون هر چقدر تو وام بگیری از نرخ تورم پایین‌تره تسهیلاتی که می‌خوای، یعنی اقساطی که می‌خوای برگردونی با سود تسهیلات، برای این تقاضا برای تسهیلات زیاده. خب اینم یه مشکل دیگه. چیکار باید کرد به نظر شما؟ کوتاه اگه ممکنه آیه.
به نظر من برمیگرده به سیستم نظارتی بانک ها. ما اگه نظارت اون وقت قوی کنیم، مسائل پولچی رو کاملا یا نسبتا رعایت کنیم،
خب
بخشی از این مسائل حل میشه. یعنی پول اگه جای درستش مصرف بشه، همون چیزی که هدف اصلی بانک ها، هدف دولت، هدف بانک مرکزیه که منابع رو بگیره و در جای درستش مصرف بشه، عملا این اتفاقات کمتر میفته. ولی اگه پول خارج شد از سیستم بانکی، رفت سراغ بازارهای طلا و سکه و بورس و چیز ببخشید ارز و یه سری مسائل دیگه،
خوب
حتی گاهن مسکن، از اون مسیر اصلیش خارج شد، این بحث نظارت میمیشه. اگه نظارت بانک ها قوی تر باشه، نظارت های لازم صورت بگیره، خب این مشکلات کمتر.
متشکرم آقای پیمان. آقای دکتر زندی، شما هم اگه ممکنه به این سوال پاسخ بدید. و دیگه اینکه چون آقای پیمان شده به پولشویی کردن، ما از زمانی که چک ها صیادی شده دیگه، اینکه ما بیایم با چک یه خرید اقساطی انجام بدیم یا یه معامله دراز مدتی انجام بدیم که در واقع میشه مثلا ما یه گردش نقدینگی داریم، یه خرید در واقع قسطی داریم با چکایی که در دراز مدت پرداخت میکنیم که اصلا معلوم نبود چقدر تولید نقدینگی پنهان میکنه تو اقتصاد، از زمانی که چکای سیاری ایجاد شده، آیا این گردش نقدینگی، اینکه این پول از کجا به کجا میاد و تو کدوم مدار چرخش میکنه، آیا تونستیم جلوی ساختار پولشویی رو بگیریم یا خیر؟ آیا تونستیم اون نظارتی که الان آقای پیمان گفتن که باید بانک مرکزی نظارتش رو قوی کنه، آیا تونستیم این کار رو انجام بدیم و بنابراین تو این شرایط اگر نرخ سود پایین باشه و تقاضا برای تسهیلات زیاد بشه آیا میشه اون چفت و بستش رو کنترل کرد یا خیر؟
من اول یه سوالی بگم. ببینید بس نظارت نیست، موضوع نظارت نیست. من نمیگم نظارت نباید باشه، موضوع نظارت نیست. شما ببینید 3 سال شدیدترین انقباض پولی رو داشتی، همزمان کنترل مقداری داشتی، اومدی گفتی آقا توی بانک نمیتونی تسهیلات بدی. از همزمان که این کنترل مقداری داشتی یعنی جلوی تسهیلات بانک رو گرفتی، همزمان تو بازار بین بانکی رفتارت هم خیلی، یعنی تو الان شما نگاه کنید بازار بین بانکی هفته پیشو نگاه کنید، فقط بانک مرکزی به 46% تقاضای بانک پاسخ میده. من میفهمم چون نرخ تامین مالی تو بازار بین بانکی پایین، بانک‌ها تقاضای خیلی بیشتری میذارن، ولی بالاخره این تقاضای وجود داره.
بله
خب چرا ما فکر میکنیم اگر مثال میگم تو این ما میخوایم مثلا نرخ بهره رو چقدر میخوایم افزایش بدیم؟ آقا اصلا میخوای الان افزایش بدی؟ چقدر میخوای افزایش بدی؟ میخوای تا 50% برسونی؟ آیا اگه تا 50% برسونی به اون سوالی که مد نظرت هست پاسخ داده میشه؟ تو میخوای تورم کنترل کنی؟ ببینید کنترل مقداری باعث شده که یه سری رفتارهای ترجیحی به وجود بیاد. کنترل مقداری باعث شده که بخش خصوصی، بخش واقعی اقتصاد از بازار تسهیلات کنار گذاشته بشه و اونایی که قدرتمندترن بخش دولتی بیان تسهیلاتو بگیرن. بخش دولتی شما نگاه میکنه آقا کش فلوشو داره، همه چی داره، ولی تسهیلات هم بازم میگیره. چرا؟ چون ترجیحی ارجحیت داره گرفتن تسهیلات، چون میدونه الان گرفتن تسهیلات به نفعشه. شما اگر بازم این نرخ بهره رو افزایش بدی بازم اون نفعش بازم هست، یعنی تو نمیتونی از بین بری، پس اون تقاضا از بین نمیره با افزایش نرخ بهره.
پس مخالف افزایش نرخ سود تو این شرایط هستی شما؟
من میگم که باید توی یه بسته بزرگتری شما این موضوع رو ببینی.
یعنی چجوری نگاه بکنیم؟ مثلا
ببین من گفتم ما یه لنگر اسمی نرخ تورم داریم که نرخ رشد نقدینگیه، یه کم نرخ ارزه.
خب
اول تو باید بری سراغ تراز پرداختات، تراز پرداختات تو تامین مالی کنی، یه روشهایی واسه تامین مالی پایدار تراز پرداختات داشته باشی که این یک بخش اعظمی از این تورم کنترل خواهد شد.
درست.
خب این حالا من روش‌های مختلفی داره، مثال دارم میگم که مثلا من شبکه فروش نفتمو رسمیش کنم، بگم همینی که اصلا رسمیش کنم دیگه بازار سیاهی وجود نشه، هر کسی تقاضای دریافت ارزش اونجا بذاره هر چقدر هست و اونجا برداره، نه اینکه من بیام نرخ ارز ترجیحی رو بردارم. نه اون اتفاقی میسه مثلا ارز 28500 افتاد یهو من برداشتم، اون مردار بنده خدا، اون دامدار بنده خدا، خب ببینید اون سرمایه در گردشش یهو شما یهو ارز از 28500 رسید به 120 تومان،
سرمایه‌اش میشه 1/6،
یه شده 1/6. خب اون مرغی که میخواد، اون مرغ گوسفندی که داره اون بشکمشو سیر کنه. خب
درسته. بله
خب میخوام بهتون بگم که
خط فقر مرغا رو بالا برد.
نه ببین اون چون خوراک ماست.
آره دیگه
ببین اون خوراک ما، اولا که خب ما ببینیم ما به گوسگاو و گوسفندامون داریم هر روز داریم چلو کباب میدیم، اونایی که تو دامداری ها هستن و تو مرغداری هستن داریم بهشون چلو کباب میدیم، مثل مثلا هر خب یه روز بعضی روزا بعد
تنوعی باشه،
رویه بدیم، تغییر ژنتیک بدیم، نسلی رو وارد کنیم که بتونیم مثلا با مثلا یونجوکام مثلا تغذیه کنه دیگه، همش مجبور نباشیم بریم جوزورت دامی. مثال دارم،
بله
یه بخشش اینجاست، یه بخشش اینجاست، یه بخشش این که به اون دامدار و مرغدار بتونیم سرمایه درگردش رو متناسب با نیازش برسونیم. ببین خیلی مهمه، ببین بیشتر تورم ما اونا کنین، ما بیام اقلام تورمی رو نگاه کنیم. اول کالای اساسیه، خوراکی هاست. خب دومی مسکنه، اجاره، که توی سالهای گذشته ما با کنترل ترازنامه که داشتیم تونسته بودیم اقلام کالای اساسی یه جوری کنترلش بکنیم، اون نرخ افزایشی جلوشو بگیریم، ولی اون افزایش نرخ اجاره باعث شده بود که این تلاش ما توی لایه اول بی نتیجه دیده بشه، چون چیزی که توی تورم محاسبه میشه قیمت ملک نیست، قیمت اجاره است، نرخ اجاره است که مهمه. ما بیایم این اقلام رو اول ببینیم که به چه شکله و بیایم برای اینا یک برنامه داشته باشیم، یک برنامه کلی داشته باشیم، نه اینکه ما بیایم یک جزء رو ببینیم بعد بر اساس اون یک جزء یه تغییری ایجاد کنیم که به نتیجه‌ای که ما می‌خوایم نرسه.
درست. آیه دکتر زنی این ممکنه کوتاه پاسخ بدید، این نظر مطرح میشه که نرخ‌ها یا نرخ سودها بایستی متناسب با ریسک نوع فعالیت اقتصادی و شرایط تأمین مالی اقتصادی بایستی تنظیم بشه، این بازی با کلمات، یا مثلا میگیم آقا ما نرخ سود رو بالا نمیبریم، اما میگیم آقا خب برای چه فعالیت اقتصادی چه نرخ سودی باید بدیم، برای چه نوع سپرده جاری، کوتاه مدت، بلند مدت، برای اونها بیایم نرخ‌ها رو تعیین کنیم، عدداشو متفاوت کنیم. مثلا الان با برخی بانک‌های دولتی میگن اگر شما یه مبلغی رو سپرده گذاری کنی که عددش از یه عددی بالاتر باشه و مدتش طولانی تر باشه، ما میتونیم 26 27 28 درصد هم
این حالا خوبه شه، اتفاقات دیگه هم داره تو این بازار میاد.
من معمولش دارم عرض میکنم. این بازی با کلمات، یا در واقع میشه گفت جا به جایی شرایط ریسک و فعالیت اقتصادی و شرایط تامین مالیه، یا نه اینم یه جور دستکاری تو نرخ سوده.
ببینید من
یعنی منظور که اینا اثر داره اصلا.
ببینید من چیزی که تو کشورم خیلیه، یکی چیزی که همیشه باعث اندوه منه، ببینید ما یک بازار اعتبار نداریم، یک نظام اعتباری منسجم نداریم
خب
که بتونیم تو اون نظام افراد رو بر اساس نیازهاشون، بر اساس رفتارهایی که قبلا داشتن بتونیم دستبندی کنیم و بتونیم تسهیلات رو متناسب با اون هدایت بکنیم. این ما کنترل ترازنامه که 3 سال پیش پایه‌گذاری شد، کنترل ترازنامه بخشی از هدایت اعتباره، ولی بانک مرکزی ما تو دنیا همیشه اینجوری بوده. یعنی شما وقتی که میری توی ژاپن نگاه میکنی کنترل ترازنامه داشته بعد از جنگ جهانی دوم، یا آلمان قبل از جنگ جهانی دوم کنترل ترازنامه داشته. اینا بخشی از یک فرآیند گسترده‌تر به نام هدایت اعتبار بوده که تو ژاپن شما میری میبینی یه مکانیزم به نام کایرتسا وجود داره که اینا میان هر کدوم تو یه صنعتی یه بانکی داره، تو اون بانک موظف بوده اون صنعت رو ببره جلو. خب تو آلمان هم به همین شکل. ما فاقد یک نظام اعتباری هستیم، نمیتونی جای نظام اعتباری بیای نرخ بهره رو ببری بالا، نرخ بهره رو ببری بالا مطمئن باش بازم به اون تسهیلات به اون کسی میرسه که قدرت بیشتری داره، نفوذ بیشتری داره، ببخشید پارتی بیشتری داره. مال اینجوری بگم دیگه،
بله بله.
بازم اون کسی که داره رابطه بر اساس، چون بانکداری ما یه بانکداری رابطه محور دیگه تو بانک کشور ما دیگه، این یه حقیقت.
بله.
بازم تو شما هر چقدر ببری بالا بازم به اون میرسه، بازم به یه تعادلی میرسه، اون میاد نگاه میکنه میگه اگه من الان تسهیلات رو بگیرم با این نرخ به نفع منه، بازم به اون تولید کننده نمیرسه.
درسته، متشکرم. آقای دکتر پیمان،
بله
به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، در قالب جمع‌بندی پیشنهاد شما برای اینکه از ابزارهای بانکی بتونیم استفاده بکنیم برای که بلکه بتونیم روی تورم تأثیر بگذاریم، آیا این راه غیر منطقی ترین راهی است که میشه روش تصمیم گرفت و تصمیماتی رو اتخاذ کرد، یا اینکه نه بالاخره اینم یه ابزاریه دیگه؟ حالا اینکه این ابزار چرا الان ناکار آمده هم شما توضیح دادید هم آقای دکتر زندی. خب اگر این نیست راهش چیه؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه.
خیلی سوال خوبی پرسیدی. من قبل از این یه نگاهی هم به سپرده گذارا داشته باشیم. خب طرف اومده تو بانک سپرده گذاری کرده،
خب
بازارهای دیگه رشد آنچنانی داشتن، مثلا 100% 200%، ما تو بانک نهایتش اومدیم فرض کنیم 22.5%، حالا بعضی نرخ‌های رو شمال ترجیحی 5%.
بله بله.
پس ما باید یه نرخ ترجیحی خاصی برای سپرده گذارامون داشته باشیم، نه در این حد. منتها این بر تحصیلاتمون ما الان ابزارهای تأمین مالی داریم برای تولید کننده،
خب.
که کاملا اون بحث نظارتی که توی عرایزم خدمتون عرض کردم اونجا بود، ما باید نظارت داشته باشیم. مثلا اوراق گام داریم، برات الکترونیک داریم، ضمانت‌نامه‌های مختلف داریم، فکتورینگ داریم، و حتی یکی از بانک‌ها یا نمی‌دونم اسمش رو می‌تونیم بریم، یعنی بانک مثلا اومده بحث نویپور و پارسال همین بحث مرغدارا و دامدارا از اینکه 60 همت بهشون اعتبار داد، به جای تحصیلات اومد یه اعتبار کیف پول براشون چیز عملیاتی نمود با نرخ کمتر از 2% در سال، یعنی باعث شد که تامین مالی بشن. یعنی اون ترسی که اونورم داریم، اون چه بزنم اون ابهامی که وجود داره اگه همچین اتفاقی بیفته که ما نرخ سود بالا بدیم بانک‌ها با مشکلاتی مواجه میشن، و اینکه رفتار مشتری‌ها و خصوصا تولید کننده‌هامون رو تغییر بدیم، به جای اینکه دنبال پول نقد دنبال تحصیل داداشن دنبال همین موضوعات اعتباری باشن، همین چیزی که مهمان ارجمند هم بهش اشاره فرمودن، یه مداره تعهدی براشون فعال کنیم که بانک‌های داشتی موفق 60 همت تو مدت 2 ماه آخر سال انجام دادن با همون شرایط جنگی که بود، در کنارش اوراق گام که بانک مرکزی حتی سهمیه هم گذاشته برای بانک‌ها، ولی استفاده لازم نمیشه. چرا؟ چون مشتری ها بیشتر دنبال پولن، ما این پول نقده ببینیم، ولی تو اوراق گام میگه آقا تو زنجیرهای مختلف قابلیت انتقال داره و میتونن چیکار کنن، خرید کنن و تامین مالیشون انجام بشه. پس اون سپرده گذارامو داشته باشیم، یه نرخ کاملا نمیدونم
خیلی متشکرم
منطقی براشون در نظر بگیم، نه اینکه نرخ‌های فضایی از این ور بیایم قیمت تولید و که توی بحث اول هم داشتیم، گفتیم آقا منجر به تورم بشه، قیمت تمام شده کالا و محصولات بره بالاتر و خدمات
متشکرم
گرونتر بکنیم.
ممنونم آقای دکتر فریدون پیمان، کارشناس محترم حوزه پول و بانک، براتون عرضی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون بشه.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر جواد زندی از مدیران محترم پولی و بانکی و از کارشناسان محترم این حوزه، از شما هم بی‌نواس سپاسگزارم که مهمان ما بودید.
متشکرم. سلامت باشین.
و از شما هم سپاسگزارم که شنونده برنامه یه تراز بودید. اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکاران، از شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.